بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقي في الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويرم به الشعث ويملأ به الأرض قسما عدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. آيه 87 از سوره مبارکه یونس. بعد از اینکه حضرت موسی علیه السلام مبعوث شد برای دعوت به توحید و مبارزه با شرک و مأمور شد که مستقیما به فرعون رجوع کند، رفت و آیات، معجزات، خوارق عادات ارائه کرد و جمعیتی ایمان آوردن به حضرت موسی علیه السلام. هرچند نوشتن اون جمعیت هم زیاد بودن، 600 هزار تقریبا بودن، ولی در این حال نسبت به فرعونیان ضعیف بودن، هم از جهت عده و نیروی انسانی و هم از جهت عده و امکانات ضعیف بودن. به همین جهت هم خداوند تعبیر به ذریه کرده از اونها، فما آمد لموسی الا ذریتون من قومه. همینها خب لازم بود که حضرت موسی علیه السلام با همینها قیام کند، چون مأمور به انقلاب بود علیه فرعون، با همین اتباعش مأمور به قیام بود. منتها خب با این شرایط که نمیشد، هم عده کم بود هم امکاناتشون کم بود، ناچار لازم بود که به تربیت اینها بپردازد و اینها را تقویت کند جسمان روحان، که بسازد به اصطلاح اینها را برای انقلاب و قیام علیه فرعون. و رضا اولین کاری که مأمور شد انجام بده درباره اینها، برای اینها مسکن اتخاذ کند، چون جا نداشتند، خانه نداشتن در مصر همینها، که آیه می‌فرماید که اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوأ لقومکما به مصر بیوتا. ما به موسی و برادرش وحی کردیم که تبوع کند، یعنی اتخاذ مکان، اتخاذ مسکن کند برای قومشون در مصر. در مصر خانه هایی را اتخاذ کند که بونها مسکن بدهد. معلوم می شود که مسکن داشتن یکی از ضروریات در زندگی است. که آدمی که خانه ندارد خودش را موظف هم نمی داند که دفاع کند از این آب و خاک، چون خانه ندارد. خانه دار که شد موظف می شود که خب دفاع کند، حفظ کند، نگه دارد دیگه. بود اول کاری که خدا دستور داد به حضرت موسی علیه السلام همین اتخاذ مسکنه. معلوم می شود که فرعون خیلی فشار به اینا آورده بود که هیچی نداشتن، نه مسکنی داشتن و نه شغل آبرومندی داشتن، نه درآمدی داشتن. هر چی کارهای پست بود به اینها واگذار کرده بودن و مثل چادرنشین ها زندگی می کردن، مثل بیابانی ها. در سوره قصص می خوانیم که می فرماید ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا. فرعون خیلی علو و اقتداری در زمین به دست آورده بود و اولین قدم خائنانه اش این بود که اختلاف و تفرقه و تشتت در میان مردم افکند. جعل اهلها شیعا، مردم روی زمین را دست دسته کرد، تفرقه ایجاد کرد در میانشون، به صورت دسته های مختلف احزاب گوناگون در آورد و اون حربه بزرگ وحدت اجتماعی را که کشنده ظلم و ظالم است از دست اینا گرفته بود. اینا را به جان و هم انداخت، اینا را ذلیل نگه بدارد. اونم علتش این بود که از طریق کاهنها، ساحرها و پیشگویی هایی که داشتن از طرف اونها به دست آورده بود که از نار بنی اسرائیل یه فرد قوی و نیرومندی برمیخیزد، این که دشمن سرسخت ظالم است و تاب تحمل ظلم ستم ندارد، با روح شهامت و مردانگی عجیب جمعیت را داغ و سوزان می کند و قیامی انقلابی حاد آتشین به وجود می آورد و بساط تفرعون فرعون را به هم می پیشد. این را از ساحرها به دست آورده بود، فهمیده بود یه چنین جریانی هست. به همین جهت برای پیشگیری از پیدایش عامل انقلاب می کوشید که این بنی اسرائیل را ذلیل نگه دارد، خار کند و نگذارد که ترقی کنند. و یک برنامه شیطانی که اعمال می کرد یکی این بود که خدا فرمود یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. این کار را می کرد برای جلوگیری از پیدایش عامل انقلاب. هر سه نوزاد پسر بود سر می برید، مثلا ذبحشان می کرد. یذبح ابناءهم، نوزادهای پسر را سر می برید و دخترها را زنده نگه می داشت. یعنی روح غیرت و شهامت و مردانگی را می کشت و روح زنانگی، ضعف و سستی، شهوت پرستی تو مردم زنده می کرد. این برنامه استعماری شیطانی در همه زمانها اجرا می شود، از سوی همه طاغوت‌ها اجرا می شود. این برنامه رو فرعون اجرا کرده بود در میان بنی اسرائیل. حالا به موسی علیه السلام دستور رسیده که این کار رو بکن. اول یه تمرکزی به اینها بده. اینا متفرقن، پراکنده ان، مسکن ندارن، شغلی ندارن. ورزا باید اینها مسکن پیدا کنن و تمرکز پیدا کنن. فرمود که تبب و آل قومی که ما به مصر بیوتن، خانه هایی را انتخاب کن در یک منطقه ای از مصر برای اینها که دور هم جمع بشوند، با هم باشن، تمرکز پیدا کنن. بالاخره میخوان مجلسی داشته باشن، ملت انقلابی هستن یا با هم باشن، مجلسی داشته باشن، مجمع داشته باشن، چه بسا محرمانه اسراری دارن، نقشه هایی دارن که بیگانگان با خبر نشوند و این که کار بکنن. روزه ناچار راه اینه، ان تبوا لقومکما به مصر بیوتن بعد وجعلو بیوتکم قبله. این نکته هم هست که خانه هاشان جوری بساز که روبروی هم باشن. کلمه قبله گفتن به معنای متقابل، یعنی مستر به معنای فاعله. اجعلو بیوتکم قبله یعنی متقابله، این خانه ها را جوری بساز که روبروی هم باشن، همدیگر ببینن، از هم با خبر باشن، روبروی هم باشن، که بیگانگان در میانشان داخل نباشن. قبله، ما حالا به اون جهت هم میگیم قبله، حالا خود اون تقابل به این معنا تقابل رو به هم بودن، رو به جهتی بودن ما هم بگیم قبله. یه جهتی را، یه سمتی را معین میکنین، به اون سمت رو میبریم، متوجه به اون سمت میشویم. به این معنا قبله در میان اینه، در میان ما مسلمان ها قبله یه نقطه معینه، یه سمت مشخصیه که به اونها ما به اون رو میبریم. و خود این رو بردن، همه مردم به یک نقطه متوجه شدن، خودش عامل توحیده، عامل وحدت اجتماعیه. و این باشه، این که شد محور پیدا میشه براشون، یعنی همه دور همون هستن، نقطه واحدی را قبله قرار میدهن. مرزا کعبه برای ما قبله است، که جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس. عجیب تعبیریه که خداوند کعبه را قرار داده که وسیله پا به سرپا بودن مردم باشه، بتوانن سرپا بیستن، استقلال پیدا کنن. خود کعبه وسیله قیام است، قیاما للناس، مردم را سرپا نگه می‌دارد، نمی گذارد که بیفتن. حالا این نکته ایست، ظاهرن مرحوم به نظرم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان به این نکته توجه کرده اند که چرا کعبه قیام است برای مردم، چون توصیف شده به البیت الحرام، جعل الله الکعبة البیت الحرام، کعبه را خداوند بیت حرام قرار داده. حرام یعنی محترم، بیت محترمه، یعنی جوریست که پیش همه مردم محترم است، احترام دارد، قداست دارد، محبوبیت دارد. خود این که یک نقطه، یک چیزی محبوب عمومی باشه، همه رو دوست بدارم، براش احترام قائل بشه، و خود این وسیله توحیده، وسیله اتحاد اجتماعیه. کعبه را مسلمان ها اونچنان براش قداست قائل هستن که در هر شبانه روزی چند بار رو به سمت اون میستن، موقع بندگی، عرض بندگی و عبادت به سمت اون میستن، و ذبایحشون گاو و گوسفند و شتر که میکشن، وقتی پاک و حلال میدانن که رو به کعبه سر بریده شود، مرده هاشون را در داخل قبر رو به کعبه میخوابانن، و هر مسلمانی در اقصی نقاط عالم که باشد، در مخفی ترین جاها هم که باشد، موقع قضا حاجت مراقبه که رو به کعبه ننشیند، پشت به کعبه ننشیند. استدبار و استقبال نسبت به کعبه در حال قضا حاجت حرامه. این قداست قائلن در دورترین دورترین نقاط عالم باشه، نه خود در مکه، هر جا، در مخفی ترین جاها که باشه، مراقبه که استدبار و استقبال به قبله نباشد. این توحید را میرسانه، یعنی اینقدر محترم از کعبه در میان مسلمان ها، اینقدر قداست دارد که همه چیشون رو به کعبه است، اینا محبوبشون کعبه است، معبودشون را رو به کعبه عبادت می کنن. شما در مکه مشرف میشید که هم موقع نماز که دور کعبه میچرخن، عجیب شکوهی و جلالتی، حالا چند حالا چند صد هزار جمعیتن. اگر این دیوارا هم برود و تمام نقاط عالم ببینیم، این همه جمعیت، چند میلیارد جمعیت همه رو به کعبه ایستادن. این اتحاد نیست. این قد اگر به معنی واقعیش باشه دشمن رو میکوبه، وحشتی در رعبی در دل دشمن ایجاد میکنه که همه به یک سمت ایستاده اند. این میشود عامل توحید. ولذا البیت الحرام به نظر ما رومای علومه طباطبایی این صفت که شده بیت الحرام، خود این صفت سبب میشود برای اینکه قیام الناس باشه. چون بیت الحرام است، چون خانه محترم و محبوب در میان همه مسلمان هاست، این باعث می شود که سرپا بیستن، مستقل باشن، نیفتن. همون خانه محبوب را ما مأمن قرار دادیم برای مردم، امان خانه است. و هر جامعه بالاخره یه نقطه مأمنی می خواد که تو جامعه چه بسا ظالمه ها پیش بیان تعدیات می کنن، برای اینکه تعدیا گرفته بشه بعد یه معملی میخواد که این ملت ها رو بو معمن باشن. و اگر ملتی ستم دید از اونجا استمداد کند و همه ملت ها برای حمایت او برخیزن. و شاید سازمان ملل متحد روی این انگیزه درست شده باشه، حالا یا بیواقعیت هم باشه، حالا یا کم واقعیت یا بیواقعیت، به هر حال که یه جایی باشه که ملت های عالم بو متوجه باشن اگه یه ملتی اونجا پراهنده شد ستم دید همه برخیزن به حمایت او برخیزن. اما در اسلام این شده، کعبه مأمن قرار داده شده. کعبه و مکه هم عامل توحید است، هم عامل امن و امان است. یعنی اگر چنانچه ملتی ستم دید به پناه کعبه رفت، از اونجا فریاد استمداد بلند کرد، همه مسلمان ها موظفن به سمت او بروند و او را منجاب بدهند، ظالم سر جای خودش بنشانند. جعلنا البيت مثابة للناس و امنا. ولذا اونقدر مسلمان ها موظفن که فرمود من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين ولن يجبه فليس بمسلم. حتی نگوده من سمع مؤمنن یا مسلمن رجلن. در دنیا از هر گوشه دنیا مردی اگر مورد ستم واقع شد فریادش بلند شد ای مسلمان ها به دادم برسید، وظیفه دارم بیارو برون. این مردی هر کی بخواد باشه، برای کافرم باشه، مورد ظلم واقع شده چون ستم شده او فریاد میکشه یا للمسلمین، ای مسلمان ها به دادم برسید، اگر نروند به سراغ او مسلمان نیستن. پس کعبه مأمن شد، هم عامل توحید شد، هم عامل امن و امان شد. به نزا فرمودن لا یزال دین قائما ما قامت الکعبه. مادامی که کعبه هست دین هست، دین قائم هست، مادامی که کعبه قائم هست، اینقدر کعبه دخالت دارد در حفظ اساس دین که اگر کعبه بگفته دین میفته. دین وقتی قائم است که کعبه قائم باشه. نزا مکه ام القراست، یعنی مادر همه شهرهاست، مادر همه آبادیهاست، مادر همه جایی که انسان نشین باشه، مادر تمدنهاست. اما تمدنی که عاری از فساد باشه، عاری از هرزگی باشه، عاری از غارتگری باشه، تمدنی باشه صفا، وفا، انسانیت، آدمیت، عفت، امانت به وجود می آورد. این تمدن مورد قرآنه و قرآن هم که طلوع کرده از افق مکه است. پس مکه ام القراست، سیل جمعیت از اقطار و اکناف عالم سرازیر می شوند به مکه، از کوچه ها و خیابان های مکه عبور می کنند تا خودشان به مسجد الحرام برسانه که کعبه اونجاست. پس کسانی که مخصوصا سفر اولشون باشه براشون خیلی جالبه، حرکت میکنن از کوچه ها و خیابانهای مکه میرسن به مسجد الحرام. همین که از در مسجد وارد میشوند چشمشان میگفته به جمال کعبه، با یک دنیا جلال و جبروت سر به آسمان کشیده و سایه بر سر بندگان خدا افکنده، دامن به دست اونها داده، مانند مادری که بچه‌های خودش را به دامن میگیره، این کعبه این بندگان خدا را به دامن گرفته و و اینها هم دور کعبه و آنان به بچه هایی که خود به دامن مادر می افکنن، اینها هم گرداگرد کعبه را و آتشش عجیبی گرفتن
ده.
اون خانه محبوب را چون جان شیرین در بغل می فشارن، مثل پروانه دور اون بیت می چرخن، با ربشون راز و نیاز دارن. از دیدن این صحنه اعجاب انگیز دلها تکان می خورن. کسی که وارد می شه برای اولین بارشان که وارد به مثل حرام می شوند، دلها تکان می خورن، بدن مرتعش می شوند، اشکها از چشمها می ریزن، با زبانشون تعظیم می کنن، الحمدلله الذی عزمک و شرفک و کرمک و جعلک مصابا للناس و امنا مبارکن و هدن للعالمین. ولی اینجا خیلی بزرگه، خانه ملک العرشه، خانه رب السماوات و الارضه، خانه ایست که جلال و جبروتش دلهای سلاطین عالم را می لرزاند، خانه ایست که سطبت و هیبتش انبیاء و مرسلین را در مقابلش به خاک می افکنند، خانه ایست که بنده ای مانند سید و ساجدین زید العابدین علیه السلام در پای دیوار این خانه سر به خاک نهاده و عشق و آه فراوان ناله سر داده، اللهم سائلو که به بابک، فقیرو که به بابک، مسکینو که به بابک. ای صاحب خانه، یک گدا در خانت آمده، این بنده مسکین فقیر در خانت آمده، تصدق علیه بالجنه. ما به مسکینی سلاح انداختیم، الغیاس ای مای جان الغیاس. امام باقر علیه السلام نوشتن که یکی از اصحابشون گفت من همراهشون بودم در یک سفر، ملازمت رکابشون داشتم تا به مکه رسیدیم، وقتی که وارد مسجد حرام شد امام باقر علیه السلام منقلب شد، یعنی سخت دگرگون شد، با صدای بلند گریه کرد. من گفتم یا رسول الله، مردم متوجه شما هستن، چه خوبه که اندکی صدا رو آرامتر کنی. به من فرمود که اینجا خانه خداست، یعنی باید صاحب خانه میلش رعایت بشون. چرا گریان نباشم؟ شاید یه نظر رحمتی به من بیفکند که فردای قیامتم در امان باشم. خانه کعبه خانه دلهاست، ساحت قدس و جلوگاه خداست، نیشبخ اون که همچه پروانه در طواف است گرد اون خانه. حالا قرآن فرمود که این خانه ها را قبله قرار بدهی. بعد خب قبله شد چیکار کنم؟ بعد یه قبله شد و هم روبرو شدن و اقیم الصلاة، بکنه هم اینجاست، اقیم الصلاة نماز به پا دار. درسته شما ملت انقلابی هستید، میخواد بر علیه فرعون قیام کنید و نماز داشته باشید، اقیم الصلاة. بسیاری که حالا انقلابی هستید و بعد همه چیز دارید و قدرتمندید، اخترابی نکنید، سازمان ها درسته، همه مناطق درسته، نماز بخونید، اقیم الصلاة. اگر همه فعالیت ها باشه بی نماز، این مؤثر نخواهد بود، شما رو پیروز نخواهد کرد. بشر المؤمنین آخر آگه داره، بشر المؤمنین، مؤمنین اهل بشارتن، اونایی که ایمان دارن، یعنی هم فعالن و هم دیندارن، نماز خوانن. سیاست مدار بی نماز به درد نمیخوره، مضر به حال اجتماعه، فرهنگی بی نماز مضر به حال اجتماعه، اقتصاددان بی نماز مضر به حال اجتماعه، نظامی بی نماز مضر به حال اجتماعه، تمام اینها با نماز. اگر این فعالیت ها با نماز توأم شد، درسته، بشر المؤمن. امام حسین علیه السلام روز عاشورا تو میدان نماز خونده، تو میدان وسط میدان جنگ که باران تیر از همه طرف میبارد، نگفت بریم تو خیمه بخونیم که اونجا تیر نمیاد، نگفت که یکی یکی بریم تو خیمه بخونید نماز بیاییم، نه، هم وسط میدان، وسط میدان باید نماز بخونیم، نه تو خیمه بخونیم، نه یکی، نماز جماعت، نماد جماعت بسد میدان که باران تیر هم میباره. دو نفر ایستادن مقابلشون که هدف قرار دادن و خودشون رو برای تیرها با که امام مسئول بمونه. او فعال است، در عین فعالیت نماز دارد. اقیم الصلاه. فعالیت ها بی نماز بشارت ندارد. مطمئن باشن پیروز نمی شوند، چون قرآن گفته بشر المؤمنین، مؤمن ها را بشارت بده که پیروزشون می کنم، انقلابشون به ثمر می رسانم. مؤمن نماز، اون نمازی که مغزدار باشه، نه نماز بیروحی یه حرکت مرده انجام بده، نه اون نمازی که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، اون نمازی که جواب همه رو میگیره، بدکاری ها رو میگیره، جلوی فحشا رو میگیره، اون نمازی که اقم الصلاه لذکری، بیاد من، نمازی که یاد مرا در دل ها زنده کنم، مرا حاضر بداند در قبال خودش. و الا فویل للمصلین، فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون. وای به حال نمازگزارها، اون نمازخوانهایی که به مغز نماز پی نبردن، غفلت دارن از معنای نماز، حقیقت نماز، یه کاری ظاهرن انجام میدهند و یه رکوعی سجدهی، نه از خود حقیقت نماز بیخبرن که نماز چی میخواد. نگفته فی صلاتهم ساهون، عن صلاتهم ساهون، از حقیقت نمازشون بیخبرن. اینو وای بر حالشون، اینا که خدا بشارت برشون نداده، بشارت به مؤمنین داده، متدینین، یعنی فعال باشن در همه جهات، سیاستشون، اقتصادشون، فرهنگشون، نظامشون، اما مؤمن باشن، متدین باشن. آخر الامر گل کوزگران تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر از